ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در ارتباط با انفجار نیویورک، عکس و مشخصات یک مظنون منتشر شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به تعهداتش بر اساس برجام عمل کرده است. آتش بس در سوریه نیمه شب گذشته پایان یافت و هنوز تمدید نشده است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. پلیس نیویورک در ارتباط با انفجار شامگاه شنبه در این شهر عکس و مشخصات یک نفر را به عنوان کسی که باید مورد تحقیقات قرار گیرد منتشر کرد. مشخصات این فرد احمد خان رحامی 28 ساله افغانی تبار که به تابعیت آمریکا درآمده اعلام شد. شامگاه شنبه انفجاری در منطقه منهتن در نیویورک 29 زخمی بر جای گذاشت. در نزدیکی محل انفجار یک بمب دیگر نیز کشف و خونسا شد. صبح شنبه در نیوجرسی ایالت همسایه نیویورک نیز انفجاری رخ داد اما به کسی آسیبی نرسید. به گزارش آسوشیتد پرس روز یک شنبه 5 وسیله انفجاری هم در نزدیکی ایستگاه قطاری در نیوجرسی کشف شد. هنوز معلوم نیست که این وقایع به یکدیگر مرتبط است یا خیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در گزارش تازه‌اش به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ایران به اجرای تعهدات خود بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام ادامه می‌دهد. در این گزارش که روز دوشنبه در نشست شورای حکام در وین ارائه شد، آمده است که ایران از زمان گزارش قبلی تا کنون فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را طبق پروتکل الحاقی گزارش کرده و این گزارش‌ها در دست بررسی است. آقای آمانو در بخش دیگری از گزارش خود از انفجارهای هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی عمیق کرده و از این کشور خواستار اجرای کامل قطعنامه‌ی سازمان ملل متحد و همکاری با آژانس شده است. آتش بس 7 روزه‌ای که با میانجیگری آمریکا و روسیه توسط ارتش سوریه اعلام شده بود نیمه شب گذشته پایان یافت و دولت سوریه هنوز آن را تمدید نکرده و وضعیت ناروشن است. در طی این یک هفته دولت بشار اسد و شورشیان بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل هم همچنان در انتظار باز شدن راه برای رسیدن به شهر محاصره شده حلب است. آمریکا و روسیه اعلام کرده بودند که اگر آتش بس یک هفته دوام بیاورد، دو کشور یک مرکز هماهنگی برای حمله به داعش و گروه‌های مرتبط با القاعده ایجاد خواهند کرد. جورج صبرا، یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه، روز دوشنبه گفت این آتش بس عملاً مرده است. عادل جوبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به چاپ رسیده، به یادداشت هفته پیش محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پاسخ داده است. آقای ظریف در یادداشتش عربستان را به توسعه وهابیت و حمایت از گروه‌های افرادگرا و تروریستی در منطقه متهم کرده بود. وزیر خارجه عربستان در مقابل ایران را بار دیگر به دامن زدن به تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده است. اما هر دو طرف در پایان یادداشت‌های خود راه را برای کاستن از تنش موجود و مبارزه مشترک با تروریسم باز گذاشتند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
عادل جوبیر در پاسخ به یادداشت هفته پیش محمد جواد ظریف، مسئله مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم در منطقه را مطرح کرده و به بازگویی وقایع 3 دهه گذشته و نقش ادعای ایران در آنها پرداخته است. وزیر خارجه عربستان با اشاره به بمب‌گذاری سفارت آمریکا و حمله به پایگاه تفنگداران آمریکایی در فرودگاه بیروت، انفجارهای 2 دهه پیش برج‌های خوبیر در عربستان و سرانجام حمله به سفارتخانه‌های بریتانیا و عربستان در تهران و سوء قصد به جان دیپلمات‌ها در نقاط مختلف جهان گفته است، از سال 1979 تا کنون رهبران جمهوری اسلامی مسئولیت مستقیم در حملات تروریستی داشتند. مقامات جمهوری اسلامی این ادعاها و گزارش‌های مشابه در مورد دست داشتن ایران در حملات مورد نظر عادل جوبیر را بارها تکذیب کرده‌اند. آقای الجوبر در ادامه یادداشت خود ادعا کرده است ایران از تروریسم برای پیشبرد سیاست‌های تهاجمیش استفاده می‌کند و گفته است رهبران جمهوری اسلامی، سپاه قدس و سپاه پاسداران به تجهیز، آموزش، مسلح ساختن و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه می‌دهند. محمد جواد ظریف در یادداشت هفته پیش خود در روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر تا کنون وهابیت به گفته او جنگ طلب چند بار تغییر چهره داده، اما طرز اندیشه اصلی آن تغییری نکرده است. به گفته وزیر خارجه ایران، این طرز تفکر به ایجاد طالبان یا شاخه‌های دوباره تولید شده القاعده و یا حکومت اسلامی انجامیده است. دلیل این گونه حملات لفظی تهران و ریاض و سردی بی سابقه روابط بین دو کشور، به گفته محجوب الزویری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، شرایط منطقه‌ای و تغییراتی است که پس از روی کار آمدن ملک سلمان در عربستان روی داده.
به نظرم در 50 سال گذشته این بدترین زمانی که دو کشور رابطشون به این مرحله برسه. ظاهراً تحولات سیاسی داخلی عربستان سعودی و آمدن ملک سلمان و به اصطلاح کابینه خودش و تحولات منطقه‌ای که یکی از اون عوامل اصلی این جنگ کلامی میان دو کشور. ایران همیشه متهم میکنه که این اتفاقات سوریه توسط وهابیان به اصطلاح باعث میشه این تحولات در سوریه انجام بشه و عربستان سعودی متهم میکنه ایران رو مسئولیت زیاد در کشتار سوریه هستش. به نظرم تحولات منطقه‌ای، تحولات سیاسی عربستان سعودی و شرایط منطقه‌ای ایران که الان در واقع خیلی از حرفا در مورد انزوای ایران و خیلی از فشارهای اقتصادی، ظاهرا نتایج مثبت در مورد اتفاق اتمی هنوز به دست نیاوردن. همه اون مسائل باعث میشه در واقع جنگ کلامی ادامه پیدا کنه بین دو کشور.
وزیر خارجه عربستان در یادداشت خود بدون اشاره به رابطه حکومت عربستان با برخی از گروه‌های اسلامگرای منطقه، کشورش را سردمدار جنگ علیه تروریسم خوانده و با اشاره به جنگ‌های داخلی سوریه و عراق گفته است پرونده ایران کشتار و ویرانی است. اما در مقابل محمد جواد ظریف در یادداشت هفته پیش خود نوشته بود که سران عربستان با استفاده از کارت ایران در حال تشویق متحدان خود به همراهی با آنها هستند و تلاش می‌کنند این طور نشان دهند که آشوب بیشتر به ایران ضربه می‌زند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بر این باور است که جنگ لفظی بین تهران و ریاض حتی میتواند به مرحله خطرناکتری برسد.
هر آن میتونه این اختلاف نظر با یک خطای تاکتیکی به جای جنگ نیابتی تبدیل به یک جنگ واقعی بشه که اگر کسانی در پس این توطئه باشن، باید گفت که این توطئه میتونه به نابودی هر دو کشور منجر بشه. دیگه مسئله جنگ ایران عراق نیست. این بار سعودی‌ها بسیج کردن و ده ها کشور عربی و اسلامی در کنارشون هستند.
اما محجوب الزویری، استاد دانشگاه در قطر، معتقد است در کوتاه مدت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر شرایط منطقه می تواند در تغییر لحن و بهبود روابط دو کشور مؤثر باشد.
دو نکته باید به نظر گرفت که شاید این صحنه رو عوض بکنه. مسئله اول، نتیجه انتخابات آمریکایی در ماه نوامبر و چه رئیسی خواهد اومد در واشنگتن، و مسئله دوم اینکه شرایط منطقه آیا عوض بشه یا نه. این دو نکته در واقع میشه گفت شاید فضای رابط رو عوض بشه، اما باید به مسائل داخلی دو کشور در واقع دید، چون نخبگان سیاسی در دو کشور هنوز صدای مثبت در مورد یک دیگه هنوز وجود داره، علی رغم مثلا رحیم صفوی در دو ماه گذشته اظهارات جالب گفته که باید مسائل با عربستان سعودی مدیریت میشه. به نظرم اون دو شرایط باید دید و به نظرم قبل از دسامبر من توقع نمیکنم که روابط بهتر میشه. حملات ادامه پیدا میکنه و به نظرم شاید شدت پیدا بکنه.
قاسم شعله‌سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی در ایران، پیش از این به رادیو فردا گفته بود دعوای اصلی و طولانی مدت دو کشور هژمونی طلبی طرفین و کم توجهی آمریکا به منطقه خاورمیانه است.
منطقه در واقع تبدیل شده به یک پهنه شطرنج برای طرفین، و چون ایران همزمان هم با کشورهای عربی مشکل داره و هم با اسرائیل، در واقع اونها یک اتحادی را تشکیل دادن علیه ایران. الان عربستان و اسرائیل یا حتی امارات و بعضی از کشورهای دیگه ابایی ندارن از اینکه اقدامات مشترک بکنن و مواضع مشترکی بگیرن علیه ایران. سلام. در واقع دعوا امروز بر سر هژمونی منطقه‌ای هست که کی قدرت برتر داشته باشه. مسئله دیگه هم که هست این است که امریکایی‌ها در واقع مدت هاست که اولویت اصلیشون حالا دیگه خاورمیانه نیست. حتی در سند دوشورین امنیت ملیشون همین رو آشکارا بیان کردن که اولویتشون الان خاور دور هست و نظام میشه گفت که امریکایی‌ها به یک جوری اصلا منطقه رو رها کردن که تو سر هم بزنن و این میتونه تا مدت طولانی ادامه پیدا بکنه این وضع.
وزرای خارجه هر دو کشور ایران و عربستان در یادداشت‌های خود راه را برای بهبود روابط باز گذاشتند و از طرف مقابل خواستند دست از حمایت از افراطی‌گری و تروریسم بردارد. تاکنون تلاش برخی از کشورهای منطقه مانند قطر برای کاستن از جنگ لفظی و حملات رسانه‌ای بین دو کشور بی‌نتیجه مانده است.
مادرت جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به چاپ رسانده به مقاله هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پاسخ داده. جمشید زند گزارش می‌داد. شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد میگویند بعد از یک هفته گفتگو با مدیران این مجتمع هنوز مطالباتشان دریافت نشده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده دست کم 200 کارگر شاغل در شرکت‌های چهارگانه سبز مهاباد 14 ماه است حقوقی نگرفتند. این کارگران میگویند مدیر عامل مجتمع وعده داده بود تا قبل از عید قربان مبلغی از این مطالبات را به صورت اقساطی به آنها پرداخت کند. آزادی اسدی درباره اعتراضات و اعتصاب‌های این کارگران با بختیار خوشنام خبرنگار سایت خبری موکریان در سقز گفتگو کرده است.
کارگران حدود دو ماه پیش با زدن چادر در درب ورودی این مجتمع به مدت 16 روز خواستار رسیدگی مسئولان شهر و رؤسای کشت و صنعت مهاباد شدند که به دنبال آن 70 نفر از کارگران را تعدیل کردند. البته بعداً حدوداً 30 نفر از این کارگران را دوباره به سر کار بازگرداندند.
مطالبات مزدی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد مسئله این اعتراض‌ها هستش که هنوز پرداخت نشده. چه توجیهی وجود داره برای تعویق دستمزد این کارگران؟
دلایل عمده‌ای که کارگران به عنوان اینکه چرا این مجموعه های چهارگانه دچار این معضل شده رو در 4 بخش عنوان کردن: یک، سوء مدیریت مسئولان و مدیران مجتمع کشت و صنعت. 2، اختلاس در شرکت کشت و صنعت. 3، گرفتن وام از بانک به اسم کشت و صنعت مهاباد و صرف آن در خارج از شرکت و حتی خارج از استان توسط مدیران. و 4، هم عدم نظارت دولت بر این مجموعه بوده.
در واقع کارگران میگن که این 4 دلیل باعث شده که مطالباتشون
دیوان کارگران در طول این مدت دلایل اصلی این مسئله رو اینجوری عنوان کردن. ظاهرا مدیرای کارخونه و مجتمع کشت و صنعت هم خودشون برخی از این دلایل عنوان کردن در نشستایی که با کارگران داشتن که مدیرای قبلی فلان کارو کردن، دلیلش این بوده که اینجوری شده.
واکنش ها آقای خوشنام به این اعتراض ها چه بوده؟ آیا تا به حال شرایطی رو تغییر داده این اعتراض ها؟
شرایط هیچ که تغییر نکرده. عرض کردم که 70 نفر از کارگران رو تعدیل کردم. هفته گذشته هم که کارگران یک بار دیگه گرد همایی رو جلوی درب ورودی کشت و صنعت برگزار کردن که با کارفرما وارد مذاکره شدن و ظاهرا کارفرما هم قول‌های مساعدی رو شفاهن به اینا داده.
خواسته و مطالبات کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد الان چه هست که به این اعتراض‌ها پایان بدن؟
در گفتگویی که با یکی از نمایندگان کارگران داشتم عنوان کرد که کارگران 4 درخواست رو با مدیران کشت و صنعت در میان گذاشتند: 1، پرداخت حقوق و مزایای سال 94 که بدهی تعدادی از این کارگران هر نفر بیش از 20 میلیون تومان است. دادن ایدی و پاداش سال 94، مقید بودن کارفرما به مفاد امضا شده قرارداد در سال 86 با کارگران، و 4 هم روشن شدن تکلیف قراردادها و دادن اضافه کاری کارگران بوده، چون کارگران معتقدند که کارفرما تا الان به تعهداتش عمل نکرده در مورد این بند 4.
آقای خوشنام، این اعتراض الان در چه سطحی هست؟ همچنان ادامه داره؟
کارگران میگویند که با گذشت یک هفته از آخرین جلسه‌ای که برگزار کردند با مدیران کشت و صنعت هنوز هیچ سازوکاری برای تحقق وعده‌های کارفرما معین نشده، و این در حالیه که کمتر از 3 روز مونده به باز شدن مدرسه‌ها و هنوز تکلیفشون روشن نشده. فعلا اعتصابات و اعتراضاتشون جلوی درب ورودی تعطیل کردند، ولی اگه شرایط مهیا نشه و به خواستهاشون نرسن مطمئنا دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
گفتگوی آزادی اسدی رو شنیدید با بختیار خوشنام، خبرنگار سایت خبری موکریان در سقز. در ساعت 17:15 دقیقه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان بمانید با ادامه برنامه از رادیو فردا.